Southern Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.
شنوندگان عزیز رادیو SBC سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگار رو به خوبی سپری بکنید. از سری برنامه‌های مشاور همراه رادیو SBC امروز چهارشنبه دوم ماه مارچ سال 2022 در خدمت جناب آقای علی شهامی هستیم، وکیل مهاجرتی استرالیا، و قراره با ایشون در مورد یه سری از مسائل مهاجرتی و همچنین تعدادی از سوالاتی که شما عزیزان برای ما فرستادید گفتگو بکنیم. آقای شهامی رو پشت خط تلفن برنامه داریم و بهشون سلام میکنیم. آقای شهامی سلام.
من سلام میکنم خدمت شما جناب جبینی عزیز و تمامی شنوندگان رادیو SBC استرالیا، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای شهامی اجازه بدین من یه راست برم سراغ به اصل گفتگویی که امروز میخوایم با شما انجام بدیم. مرزهای استرالیا از اواخر ماه نوامبر، یعنی حالا از اوایل ماه نوامبر در بعضی از ایالت‌ها، از ماه دسامبر در بیشتر ایالت‌ها و از فردا در استرالیای غربی قراره که باز بشه. سوالی که برای خیلی از شنوندگان پیش اومده در مورد همین باز شدن مرز هاست. خیلی از عزیزان سوال میکنن که مرز ها باز شده اما در واقع هیچ اتفاقی در روند اعطای ویزاهای استرالیا در بخش‌های مختلف، از ویزاهای مهارتی گرفته تا ویزاهای توریستی، رخ نداده. خیلی از عزیزان در مورد ویزای والدین شکایت دارن، میگن که خب قدیم ها ویزای والدین برای پدر مادرشون که درخواست میکردن حد اکثر تا 10 روز تا 2 هفته این ویزا صادر میشد، اما الان اولین اتفاقی که میفته بعد از اپلای کردن ویزا برای پدر مادرها درخواست انگشت نگاری میدن توی سفارت و بعد معمولا براشون ایمیل میاد که این پروسه اعطای ویزا یه چیز حدود 8 ماه تا 15 ماه یا 16 ماه طول میکشه. عزیزان سوال میکنن که این مرزها باز شده ولی چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ آیا این ندادن ویزا فقط مخصوص ایرانی هاست یا همه اتباع کشورهای دیگه هم دست به گریبان این مشکل هستن؟
درسته. ببینید همونطور که فرمودید نزدیک 1.5-2 سال مرزهای استرالیا بسته بودش و از چند وقت پیش، از همون نوامبر و دسامبر که عملا مرزهای استرالیا باز شد و اجازه دادن اکثریت با ویزاهای مختلف وارد استرالیا بشن، حجم تعداد پرونده هایی که حالا مورد اول رو بحث ویزای والدین یا ویزاهای دیدار و توریستی که خب طبعاً با باز شدن مرزها خیلی از متقاضیان میخوان پدر مادر عزیزانشون رو داخل استرالیا بیارن، حجم پرونده هایی که این مدت حدود 1-2 سال اینا بررسی نکردن یا در بهترین حالت هولد کردن بسیار زیاده. همونطور که فرمودید ماکسیموم بازه‌ای که ویزاهای توریستی استرالیا رو بررسی می‌کردن بین ماکسیموم 3-4 هفته بود که میرفت سفارت استرالیا، اگر خارج برای ایران اقدام می‌کردن سفارت استرالیا معمولا در عمان بررسی می‌کرد، اگر که از داخل استرالیا اسپانسری بود که همین اداره مهاجرت داخل استرالیا بررسی می‌کرد. منتها الان حجم پرونده ها اینقدر زیاده که متاسفانه اداره مهاجرت بازه زمانی بررسی ویزاهای دیدار و توریستی رو از 3-4 هفته شروع کرده تا همونطور که فرمودید 10 ماه زمان میبره و این علتش در واقع این نیست که بررسی نمی کنن، حجم پرونده ها زیاده. شما تصور کنید 1-2 سال بررسی نکردن، یهو با حجم بسیار زیادی پرونده روبرو شدن و اینه که زمان میبره، نه تنها توی کاتگوری ویزاهای توریستی، حالا باقی ویزاها هم به همین صورت هستش، حالا در ادامه خدمتتون توضیح میدم. یه مورد خیلی مهمه، حدوداً از 1 سال قبل از COVID-19 این بحث فینگرپرینت برای والدین یعنی ویزاهای توریستی برای ایرانیا اجباری شده، یعنی موردی نیست خیلی جدید باشه. بلافاصله که عزیزان برای ویزاهای حالا توریستی اقدام میکنن ایمیل به سمت خودکار میان که باید تشریف ببرن ایران، مشخصا تهران میدون هروی هستش، فینگرپرینتشو انجام بدن، چون اگه این عمل انجام ندن پروندهشون وارد مرحله بعد که بررسیه توسط آفیسر قرار نمیگیره. دوستانی که طی اون بازه زمانی یک سال و نیمی که پرونده در واقع دوران پندمیک بوده و خیلی اقدام نمی کرده، اگه اون موقع اقدام کرده باشن و حالا طبعا اون موقع بررسی نکردم، ولی الان دارن که با هم صحبت میکنیم این روزا ویزاهای اون زمان یعنی پارسال اقدام کردن دریافت میکنن. این نشون میده به ترتیب اداره مهاجرت شروع کرده برای ویزاهای والدین، منتها متاسفانه حالا تنها برای کشور استرالیا نیست، کانادا هم به همین صورت ویزاهای توریستیش درخواستش رفته بالای یک سال، همه کشورها همینه، حتی امریکا هم همینطوره. این پندمیک متاسفانه یه سری اثرات گذاشتش و زمان میبره. امیدوارم تا ظرف چند ماه آینده اوضاع بهتر بشه. اداره مهاجرت هم تو فکر که کیس آفیسرهای بیشتری بتونن استخدام بکنن که پرونده ها رو سریعتر بررسی کنن و ویزاها رو با امید خدا ایشو بکنن.
آقای شامی عزیز، من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، شما در بین کلاینت هاتون کسی رو سراغ دارید که مثلا برای ویزای والدین اقدام کرده باشه و سری گرفته باشه؟
بله، من یکی از کلاینت هم هفته پیش بودش که ویزای والدین رو گرفتم، من تا ایشون در زمان پندمیک اقدام کرده بودن،
یعنی زمانی که اپلای کرده بودن سال گذشته مثلا.
بله، پندمیک شد بررسی نکردن، ایشون هم پرونده رو ویدرو نکردن،
سر سخت بوده ایشون پس دیگه.
دقیقا درست میفرمایید، یعنی به ترتیب شروع کردن که اتفاقا زنگ زدن با من صحبتی داشتن، گفتن که پدرم وارد استرالیا شد، گفتم مگه اقدام کردی؟ گفت همون زمان که صحبت کردم به من یادآوری کردن، گفت من پرونده رو ویدرو نکردم، گذاشتم باشن، دیگه بررسی کردن سریع تا مرزا باز شد ویزاشون رو گرفتن.
الان شما راجع به کشورهای دیگه گفتین آقای شهامی، خب خیلی از کشورها هستن که برای ورود به استرالیا، خب مثل حالا کسایی که از ایران یا کشورهای دیگه درخواست ویزا میدن، نیست انبوهی از مدارک نباید بررسی بشه. حالا به غیر از نیوزیلند که اصلا احتیاج نداره درخواست ویزا بدن و میتونن وارد بشن، حالا از اروپا، امریکا، کانادا، کشورهای دیگه، همین سنگاپور و ژاپن که خیلی اصرار داره دولت فدرال استرالیا که ما مرزها رو باز کردیم، اینا اصولا فقط یک درخواست ورود میدن، البته همون ویزا هست ولی فقط درخواست ورود، اونها هم همینقدر طولانی پروسه بررسی درخواست ورودشون؟
دو حالت داره، همونطور که فرمودید یک سری از کشورها که با استرالیا طرف قرارداد دارن و با اون پاسپورت ها به صورت اصلا یه حالتی میشه گفت ویزا احتیاج ندارن، فقط درخواست میکنن و سیستم به صورت اتوماتیک، حالا اگه اطلاعات خلاف یا موارد قانونی نباشه، ویزاشون رو به صورت اتوماتیک ایشو میکنه. اینجور متقاضیان دیگه تو اون صفحه بررسی قرار نمیگیرن دیگه، ولی مثلا با پاسپورت، ولی اگه درخواست بدن که بخواد بررسی بشه، بله فرق نمیکنه. البته باز میگم حالا داخل استرالیا یکیه، خارج استرالیا بسته به اون سفارت استرالیا که مدارک رو بررسی میکنن باز متفاوته. شما الان ببینید سفارت استرالیا توی ایران بررسی نمیکنه، میره سفارت استرالیا در عمان، این سفارت خونه اخیراً سفارت استرالیا در امارات در دبی و لبنان هم به خاطر بحث کووید و یه اتفاقات که تو لبنان افتاد تعطیل بوده، تمام این پرونده ها ترانسفر شدن به عمان، نتیجتا حجم پرونده ها خیلی زیادتره. تا حالا مثلا کشوری مثلا سنگاپور که طبعتا تعداد متقاضیش خیلی کمتر باشه، ولی به صورت کلی بله، یعنی فرق نمیکنه دیگه. حالا اگه داخل مثلا بخوان اسپانسری اقدام بکنن، این باز زمانی ها هستش، منتهایاتون باشه. حالا باز این کشورهای های ریسک و لو ریسک دارن، یعنی زمانی که ممکنه مثلا سیستم باز اگه ببینن کشوری مثل ایران که جزء کشورهای های ریسک اقدام میکنین، روند بررسی فرق کنه با یه کشوری مثل لو ریسک باشه، اصلا شاید خیلی وقتا آفیسر مدارک رو بررسی نکنن، فقط اسمو بزنن و ویزا رو گرانت بکنن.
یکی از سوالاتی که شنوندگان دارن مطرح میکنن و میپرسن در مورد همین انگشت نگاری هست، میخوان بدونن آیا هزینه اضافه ای هم باید اونجا، اون شرکتی که تو میدون هروی فرمودید فکر میکنم یه شرکتی هست به نام گلوبال، حالا
بله وی اف سی سنتر معمولا میگن،
چون خیلی که حالا... از کشورهای دیگه هم مدارکشون رو حتی واسه شینگن هم اونجا باید تحویل بدن. اما من مینو کلامتون، اما من از یکی از این دوستانمون که برای پدر مادرش اقدام کرده بود شنیدم که چون برای هر انگشت نگاری فکر میکنم اونجا 50 یا 60 یورو میگیرن، ولی برای انگوش نگاری که برای استرالیا رفته بودن ازشون هزینه‌ای دریافت نکرده بودن.
نه آخرین قیمتی که من چک کردم نزدیک 30 یورو بود، یعنی 26 یورو بودش، که نوشته که به صورت نقدی هم دریافت میکنن، ولی نه رایگان نیستش، واقعیت هزینه داره، چون اینا وابسته به سفارت نیستن، یعنی شرکت های جدایی هستن که میرن طرف قرارداد میشن به صورت انحصاری. همونطور که فهمیدید سفارتخونه های اکثر کشورهای مثل اسپانیا، اروپایی ها، اینا همه وی اف سی دارن دیگه، مستقیم خود سفارت اینوالو نمیشه، میرن انگشت نگاری میکنن، حالا برای کشورهای دیگه مثل اروپا حتی مدارک هم تحویل میگیرن، خودشون میرن سفارت تحویل میدن، یه خود کارا رو هم هندل میکنن سریعتر انجام بشه دیگه.
آقای شهامی عزیز، بریم سراغ ویزاهای دیگه، ویزاهای دانشجویی، ویزاهای اسکیل.
من فقط یه مورد اگه اجازه بفرمایید تا یادم رفته، عزیزانی که برای پدر مادرشون میخوان اقدام بکنن حتما توی قسمت آنلاین ذکر بکنن که درخواست پدر مادرشون ویزای 3 ساله مالتیپل باشه، چون خیلی اطلاع ندارم، ممکنه 3 ماهه تو گزینه هایی که هسته 3 ماه و 6 ماه و 12 ماه هست،
حتی برای اونی که برای بار اول میخوان درخواست بدن.
بله، پدر و مادر افراد مقیم و شهروند میتونن مستقیما به صورت، حالا با توجه به این دردسرایی که فرمودید و هر دفعه انگشت نگاری و اینا، مستقیما حتما توی اپلیکیشن آپشن نداره، یه قسمت غیره داره، میتونن توی همون ایمی اکانت اپلیکیشنشون یا توی تایپ بکنن یا به صورت زمانی که مدارک رو اتچ میکنن یک درخواست جداگونه بزنن و یه 3-year multiple ویزا درخواست بدن که ویزای پدر مادر 3 ساله باشه، که در هر بار اینا میتونن تا 18 ماه 12 ماه در استرالیا حضور داشته باشن، که حداقل این داستانای ویزا گرفتن مجدد اینا براشون کم بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از نکته‌ای که اشاره کردید. بریم سراغ ویزاهای دیگه‌ای که خب خیلی متقاضی داره، حدود 2 سال هستش که حداقل اونا که آفشور میخوان اقدام بکنن مثلا از ایران، برای ویزاهای مهارتی، اسکیل، ویزاهای دانشجویی، اینها هم همچنان منتظرن. حتی یه زمانی ویزاهای نامزدی یا ازدواج من یادمه خیلی سریع بررسی میشد، اما با هزینه زیادی که دارن میگیرن اونها هم یا بررسی هنوز نشده یا هنوز صفش خیلی طولانیه.
بله، ویزاهای اسکیل رو فرمودید دقیقاً، متاسفانه ویزاهای اسکیل از قبل از کرونا شروع شدش، امتیازمندی ببین یه زمانی 5-6 سال قبل شما یه مینیمم امتیاز می آوردید و مستقیما میتونستید اپلای بکنید، مثل ویزاهای بیزنسی که در حال حاضر هستش، منتها اومده در مهاجرت عوض کرد، گفت بر اساس امتیاز بالاتر باید منتظر باشید، ایو آی یا اکسپرشن آف اینترست میدید، ما اون امتیازاتی که بالاتر هستن و حالا بر اساس یه سری اولویت های دیگه مثل رشته و تخصص، خودمون اگه بخوایم از پول درتون میاریم، اینویتیشن میفرستیم. متاسفانه طی 2 سال اخیر وضعیت ویزاهای اقامت دائم، حالا عموما 189 ساب کلاس های 189 یا 190 اسپانسری برای بچه های آفشور اصلا خوب نبوده، یعنی تعداد بسیار اندکی در مقابل این حجم از پرونده هایی که منتظرن دعوتنامه دریافت کنن خیلی کمتر بوده. بیشترن حالا یه دلیلش هم به خاطر بحث کرونا بود، ترجیح دادن کسانی که داخل استرالیا حالا با ویزاهای دیگه ای مثل دانشجویی و اینا هستن رو دعوت کنن. از اون طرف هم تو ویزاهای نامزدی هم همینطوره، متاسفانه ما خودمونم الان موکل داریم، پرونده ها میگم میره معمولا توی عمان بررسی میشه، اونجا هم انقدر حجم پرونده زیاده و جوابگو هم نیستن. الان هم متوسط ویزاهای همسر 2 سال و حتی بیشتر از 2 سال هم رسیده. خود اداره مهاجرت هم کارشون رو خیلی راحت کرده، قبلا یه بازه زمانی میذاشتن، مثلا میگفتن آقا 90% پرونده رو همین ویزای نامزدی ما تو 15 ماه بررسی میکنیم. خب طبعا این تایم میکسش راههای قانونی وجود داشت، حداقل آدم اعتراض میکرد و ببینه جوابی میدن یا نه. الان نه تنها به هیچ عنوان به هیچ ایمیلی جواب نمیدن، بلکه اون بازه ماکسیموم هم بیشتر کردن، رسوندن به 3 سال که دیگه راحت حق اعتراض گرفتن. شما اولا جواب نمیدن، اگر هم جواب بدن میگن هنوز تو بازه زمانیه که اداره مهاجرت اعلام کرده، یعنی یه بازه بسیار طولانی از چند ماه میره تا 36 ماه. ویزاهای بیزنسی هم همینطوره، رسوندن مثلا به 36 حتی 38 ماه، بیشتر از 3 سال و حالا اونا رو دارن سریعتر چون داخل استرالیا آدلاید بررسی میشه خیلی سریعتره، ولی این موارد متاسفانه هستش. ولی روی ویزاهای اسکیل حالا بحث کرونا به تنهایی نیستش، امتیازا خیلی بالا رفته، یعنی مینیمم دوستانی که میخوان دعوتنامه دریافت کنن، حالا بعضی از رشته‌ها ممکنه با 65-70 ولی عموما باید بالای 90-95 امتیاز باشن تا شانسی برای دعوتنامه دریافت کنن.
اونایی که داخل استرالیا هستن میخوان ویزاشون رو تمدید بکنن چین، چون خیلی از عزیزان هستن تو استرالیا ویزای موقت داشتن، ویزای کاری یا ویزای مثلا دانشجویی داشتن، الان خیلی هاشون همینجوری واقعا بلا تکلیف موندن، نمیدونن بعد چی کار بکنن. الان یکی از عزیزانی که برای ما سوال فرستاده بود در این مورد، من سوالشو براتون میخونم. سوال در مورد ویزای 482 داشتن که فکر می‌کنم همون ویزای 457 قدیمیه.
قدیمه.
آره، ایشون فرمودن که می‌خواستم یه توضیح مختصر بگید که به چه صورت باید با کارفرما صحبت بکنیم برای این ویزا، شرایطش چیه و در ادامه دایرکت انتری به ویزای 186 چه شرایطی لازم داریم و چه مدت باید بگذره و چه جوری باید این ویزا رو اقدام بکنیم. خیلی از عزیزانی که داخل استرالیا هستن من شنیدم که همچنان مشکل دارن برای تبدیل ویزاشون.
درسته. ببینید قدیم خیلی چون راحت بود از همین طریق اسکیل مایگریشن داخل استرالیا اقدام می‌کردن، ولی الان حتی اسکیل مایگریشن برای متقاضیانی که با ویزاهای دیگه مثل ویزای دانشجویی داخل استرالیا هم هستن بسیار سخت شده، چون عموما این دوستان ویزای سوابق کاریشون کمه، امتیاز نمیارن و اکثرا جوون هستن، اون مینیمم رو نمیارن یا کافی نیستش که دعوتنامه دریافت کنن. ولی همونطور که ویزای اسکیل مایگریشن برای متقاضیان آفشور خیلی معروف و محبوب بوده، داخل استرالیا ویزاهای کاری اسپانسر کارفرما مثل ویزاهای قدیم 457 یا 482 که فرمودید، اینا خیلی رایجه. دوستان الان اگه دقت کنید با توجه به نیروی شدید کاری که داخل استرالیا، چه نیروی غیر متخصص متخصص، میبینید اصلا سایت های کاریابی هستش یا حتی خیلی مواقع شما از مغازه ها رد میشین میبینید الان همه زدن نیروی کار احتیاج دارن. من خودم دوتا موکل داشتم با ویزای توریستی داخل استرالیا بودن که خورد به کووید 19 و نتونستن برگردن، اینجا کارفرما هر دو متخصص بودن، یکیشون آرشیتکت بود یکی هم مهندسی کامپیوتر بود، کارفرما پیدا کردن جفتشون سویچ کردن رو ویزای 482. بسیار رایج داخل استرالیا الان. دوستانی که هستن به نظر من بگردن حالا سایت های کاریابی مثل seek.com.au یا Indeed، اینا راحت میتونن کارفرما پیدا بکنن. معمولا خودشون زدن که آپشن اسپانسری هستش برای 482، یا هم میتونن مستقیم با کاریابی ها اقدام بکنن. بعضی از کاریابی ها به صورت حرفه‌ای در زمینه ویز اسپانسری ویزای 482 فعال هستن. به محض اینکه پیدا بکنن روشش خیلی راحت تره، چون معمولا تو رشته‌های تخصصی احتیاج به اسکیل اسسمنت هم برای 482 ندارن، و اینکه سه مرحله داره، SPS داره، مرحله اول اسپانسریشون مربوط به خود کارفرما هستش که یه تاییدیه باید بگیره، مرحله بعدش نامینیشن هست و مرحله آخر ویزا اپلیکیشنه. کل پروسه الانی که صحبت میکنیم حدودا یک ساله به اتمام میرسه و دوستان میتونن ویزای خودشون رو بگیرن، و طبعتا اگه یه وقت با ویزاهای موقت دیگه هستن و ویزاشون تموم شه اپلای کنن برای این ویزاها، میرن روی ویزای بریجینگ ای و میتونن قانونی اینجا زندگی کنن تا نتیجه ویزای 482 شون مشخص بشه. دو حالت داره، اگه دوستان رشته ای که اقدام میکنن اسپانسری میگن جز رشته های میدیوم و لانگ ترم باشه، میتونن تا 4 سال درخواست اسپانسری کنن کارفرما براشون، که بعد از 3 سال این دوستان میتونن برن روی ویزای 186 که اقامت دائم یا پرمننت رزیدنسی 482 یا 457 قدیم هستن. اگه تخصصشون لولش پایین تر باشه، توی شورت لیست باشه، ابتداعا 1-2 سال بهشون ویزای 482 میدن، 2 سال دیگه هم تمدید میشه، ولی بعد از 4 سال دیگه این دوستان آپشنی که بتونن برای اقامت دائم اقدام بکنن ندارن. حالا یا باید بگردن دنبال ویزای دیگه ای، حالا یا 186 سه تا استریم داره، سه تا زیر شاخه داره. یک زیر شاخش اینه که متقاضیان از ساب کلاس 482 یا 457 قدیم بعد از اینکه حالا 457 باشن 2 سال، 482 3 سال، اگه توی میدیوم و لانگ ترم باشن میتونن برای اقامت دائم اقدام کنن. یه حالتی هم هست مستقیما میتونن برای 186 اقدام بکنن که اون شرایطش سخت‌تره، حتما باید مدرکشون اسس بشه، 3 سال سابقه کار داشته باشن و معمولا کارفرماها به صورت مستقیم سخت‌تر اسپانسر میکنن، ترجیح میدن اول نیروی کار بیاد حداقل 2 سال 3 سال برایشون کار بکنن همه چی اوکی بود بعد میره برای درخواست اقامت دائم، مگر اینکه دیگه حالا متقاضیان خیلی نیروی تخصص بالایی داشته باشن که از همون اول کارفرما حاضر باشه برای یک راست اقامت دائم 186 دایرکت انتری اقدام کنه.
من داشتم به صحبت شما گوش میکردم، به خاطر اومد شاید سالهای گذشته که برنامه مشاور همراه ما اجرا میکردیم یه سوال مشابهی داشتیم که از عزیزان سوال کرده بود که باید این ویزا رو خودشون اقدام بکنن یا حتما باید وکیل براشون این کار بکنه، چون به نظرم یادم اون کیسی که من الان تو ذهنم هست و کاملا یادم نمیاد گفته بودن که باید وکیل اون شرکت یا وکیل شخص بیاد این کارو بکنه، این داستانش چیه؟ خودش افراد میتونن مستقیم اقدام بکنن یا حتما باید وکیل داشته باشن؟
معمولا ببینید نه خودشون واقعا نمیتونن اقدام بکنن، چون 3 مرحله داره، SBS داره. مرحله اول SBS هستش، تاییدیه کارفرما به عنوان یک کارفرمای قانونی داخل استرالیا هست که میان مدارکشون رو بررسی میکنن، مالیات های اون شرکت ببینن همه چی اوکیه و یه تاییدیه میدن، معمولا 3 سال یا 5 سال ولید هستش، اصطلاحا میگن sponsorship accreditation. مرحله دوم نامینیشن هست، یعنی اون کارفرمایی که حالا تا 5 سال تاییدیه گرفته هر چند تا نیروی کاری که احتیاج داره میاد نامینیشن در واقع پرونده میذاره، مثلا اگه 10 تا نیروی کار نیاز داشته باشن 10 تا باید نامینیشن جداگونه بذارن، توی اون باید اثبات بکنن که واقعا این نامینیشنی که برای اون بیزنس خودشون نیاز دارن واقعی هستش و اداره مهاجرت بررسی میکنه، باید آگهی داده باشن 4 بار روزنامه محلی یا حالا در سایت های کاریابی نیروی متخصصشون رو اثبات کرده باشن نتونستن پیدا کنن. یه سری قانون های خاص داره، خیلی موارد توی همین نامینیشن رد میشه، یعنی با اینکه SBS هم گرفتن تاییدیهشون رو گرفته کارفرما میاد مثلا میگه من احتیاج به اکانتنت دارم، بعد اداره مهاجرت بررسی میکنه میگه نه شما یه بوک کیپینگ هم کافیه براتون 2 روز تو هفته انجام بده، اکانتنت لازم ندارید. اینجا در واقع یه مانعیه که واقعا اون نیرو، یا مثلا میگم اگه شما رستورانه فقط میتونید در زمینه تخصصایی که مربوط به نامینیشن رستوران هست نامینیشن بگیرید، یا یه تخصص غیر مرتبط بگیرید میگن اصلا هیچ ربطی نداره نامینیشن رو رد میکنن. این مرحله دوم که اوکی شد، مرحله سوم میره متقاضی که قرار ویزا بگیره. حالا شما الان تاییدیه اکیدیشنتون رو دارید، نامینیشن رو دارید، میگید آقا من میخوام آقای فلانی رو برای این ویزا اپلای کنن 480، اون موقع مدارکشون، نمره زبانشون، حالا تخصصشون، سوابق کاری که مرتبط هست متقاضی میده و ویزاشون رو میگیرن. هر کدوم از این مراحل احتیاجه که یک نفر هم با کارفرما مدارک شرکت کلن مالیات ها همه موارد رو بگیرن، چک بکنن، موقع آگهی دادن در کنارشون باشن و از اون طرف هم با متقاضی. پس ترجیحاً حداقل یک نفر باید باشه که سابقه ویزاهای 482 داشته باشن. معمولا خود متقاضی نمیتونن به صورت تنهایی انجام بدن، احتمال ردی پرونده زیاده. اون که فرمودی
شما گفتینم همین به اندازه کافی پیچیده هست برای حالی که بخوان واردش بشن.
شرکت های بزرگ مثل کامپیوتری، مایکروسافت، اینا خودشون اصلا وکیل دارن دیگه، اون مراحل اول که SBS و نامینیشن هست و اصلا بر اساس تجربه میبینید سالی 40 تا 50 تا 60 تا 70 تا نامینیشن میگیرن، اونا اصلا دیگه خیلی راحته. حتی اداره مهاجرت اومده یک سری شرایط گذاشته که اگه کارفرما خیلی بزرگ باشن، مثلا 2/3 نیروی کارشون استرالیاییه ولی 1/3 حالا به دلایلی نتونستن پیدا کنن، از خارج میارن، حقوق خوب میدن، اینا رو اصلا نامینیشناشون رو به صورت اتوماتیک قبول میکنن. بعد میره این، یعنی شرکت ها خیلی فرق داره، تا یه شرکتی تازه امروز میخواد برای اولین بار درخواست نامینیشن بده تا یک شرکتی که سالی 60 تا 70 تا 100 تا 200 تا نامینیشن پرونده به اداره ماجر لاج میکنن، رکوردش هست، همه اومدن قانونی کار کردن، تکس دادن، خیلی راحته. مرحله بعد که دیگه متقاضی ها باید مدارکشون معمولا از قبل اعلام میشه، چه مدارکی آماده کنن، حالا اگه آیلتسشون از زبانشون از سوابق کاری اثبات اوناست که میدن، و معمولا حالا بعد از چند ماه ویزاشون صادر میشه.
این خودش بعد نگافی طولانی شد، امیدوارم کسایی که همچین مشکلاتی دارن بتونن سریعتر این روال رو بگذرونن. اما آقای شهامی، برای آخرین سوال دوباره برگردم به همون بحث ورود به استرالیا و یه دغدغه‌ای که خیلی ها دارن، سوال میپرسن و دچار سردرگمی شدن، اونم این واکسن ها هست. من شنیدم که هم خب سوال هایی که بچه ها به من میدن من میخونم یا از دوستان میشنوم، چون در مورد ایران اگر بخوایم مثال بزنیم، خب خیلی از عزیزان واکسن حالا یا اکثرا سینوفارم زدن یا تعدادی واکسن آسترازنکا زدن.
درست.
شرکت های هواپیمایی کسایی که در مورد همون واکسن سینوفارم بین 18 و 60 سال هستن، اینا رو سوار هواپیما نمی کنن. دولت استرالیا یه لیمیتی گذاشته برای واکسن سینوفارم، اما من مخصوصا در مورد شرکت هواپیمایی قطر شنیدم که اینا رو سوار هواپیما نمی کنه. چند روز پیش یکی از دوستانم میگفت پدر و مادرش به فرودگاه هفته بودن، پدرشون واکسن آسترازنکا زده بود، قبولش کرده بودن ولی مادرشون رو قبول نکرده.
بله متاسفانه.
اینا چه کاری باید بکنن؟ مشکلشون رو چه جوری باید حل بکنن؟
بله متاسفانه درست فرمودید. الان یه صد معبری که شده خود ایلاینه، یعنی حالا من حتی موکلینی داشتم با خب سینوفارم بالای 60 سال قبول نداره استرالیا. مشکل اصلی هم اینه که اکثر والدین ما در ایران همه سینوفارم زدن و معمولا بالای 60 سال هستن و معمولا دو دوز سینوفارم زدن، حالا یک دوزم آسترازنیکا زدن حالا یا نه. اینا رو اگه یک دوز زده باشی داخل استرالیا اگزمشن میدن، منتها یک میرید پیش جی پی براتون یه سرتیفیکیت توی کامپیوتر ثبت میکنن و حالا با اون میتونید درخواست بدید و اگزمشن بگید از اداره ماجر. متاسفانه ایلان همونطور که فرمودید این داستانو داره و سخت‌ترینش هم قطری هستش. این دوستان حالا یا باید دوز دومو آسترازنیکا بزنن، یعنی دو دوز سینوفارم دو دوز آسترازنیکا، مثل همون دو دوز آسترازنیکا برخورد میشه، یا اینکه ایلاین رو عوض کنن. من شنیدم ترکیش این مشکل رو نداره، یعنی اجازه دادن با ترکیش با همون دو دوز سینوفارم و یک دوز آسترازنیکا وارد استرالیا شدن، ولی قطر قطعا ایراد میگیره. امارات به صورت سوسو گاهی وقتا ایراد میگیره گاهی وقتا نمیگیره، حالا باید با خود البته ایلان هم چک کنید، بازم قطعیتی نداره. یهو میبینید قبل از پرواز و سوار شدن اون شخصی که از جلوتون رو بگیرن مسئول کنترل. ولی ترکیش ایلان آره واقعا موزلی، هنوزم واقعا راه حل قطعی نداره. راه حل قطعیش اینه برن یه دوز اضافه دوباره آسترازنیکا بزنن، یعنی بشه دو دوز که دیگه اصلا اون دو دوز قبلی اصلا خونسا میشه رو بس این.
آه یعنی دو تا بوستر مثلا آسترازنکا بزنن بشه سومی و چهارمی
دارن میزنن. بله
از اول مثلا بگیرن بگن که ما دو تا
اونم حالا اثراتش.
آره منم شنیدم تو ایران این کارو میکنن متاسفانه.
خیلی جا حل شده، کشورهای دیگه هم حل شده حتی کانادا، ولی هنوز استرالیا متاسفانه این بالا 60 سال داستانه دیگه. با ترکیش اگه بگیرن بهتره به نظر من. من تا ترکیش تا نشیدم، یعنی هر با دو دوز سینوفارم و یک دوز آسترازنیکا میشناسم حداقل دو نفره که بدون مشکلی وارد استرالیا شدن.
آخه ترکیش هم به نظرم کسی که از ایران بخواد باش بیاد استرالیا دردسر دیگه داره. پرواز اول باید بره مثلا استانبول، از استانبول بیاد سنگاپور، از سنگاپور مثلا بیاد وارد استرالیا بشه.
دیگه متاسفانه الان همه چی سخت شده دیگه، یعنی راه چاره ای نیست دیگه بخوام بیان.
آره و قیمتاشون هم خیلی آره. وحشتناک همچنان گرون.
چون اصلا معلوم نیستش، حالا دولت استرالیا هم هیچ علائمی اعلام نمیکنه که این داستان تا کی قرار باشه و حالا خودتون بهتر میدونید دیگه این سردرگمی. خب خیلی دوستان که پدر مادرشون سریعتر بیان بهشون ملحق بشن ببینن، دو سه سال ندیدن خیلی پدر مادرشون رو دیگه. راه حل همینه، یا حالا پروازهای داخلی اگه نمیدونن بتونن حالا به تایلند برن، از بانکوک هم پرواز مستقیم خود تایه هستش دیگه، یعنی باید یه مسیر رو حالا از این کارا بکنن دیگه،
کلا باید یه نقشه جلوشون بذارن یه مسیر رو پیدا بکنن که
آره سخت شده متاسفانه
براشون حل بشه. آره، امیدوارم به زودی حل بشه این مشکلات، چون واقعا آزاردهنده است، هم برای شخصی که تا فرودگاه میره اطلاعی نداره که اون شرکت هواپیمایی حالا آیا سوارش میکنه یا نه، و حتی برای خانوادهش، برای فرزندانش در استرالیا،
منتظرم بیان.
اینها همه از نظر روحی و روانی آزاردهنده است. امیدوارم که به زودی حل بشه. آقای شهامی، خیلی ممنون که همراه ما بودی در برنامه مشاوره همراه، و در مورد این سوالاتی که شنوندگان مخصوصا در مورد ورود به استرالیا داشتن پاسخ گفتین، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، از آقای شهامی خداحافظی میکنیم. اگر خواستید که با آقای شهامی در استرالیا در تماس باشید، راه های تماس با جناب آقای شهامی در لینک گفتگو در وبسایت رادیو قرار خواهد گرفت. میتونید از طریق اون شماره های تلفن با ایشون در تماس باشید و امور مهاجرتیتون رو با آقای شهامی در میون بذارید. خیلی ممنون که همراه ما بودید در این روز چهارشنبه دوم ماه مارچ سال 2022. سپاسگزارم از اینکه گوش هاتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی نگهدارم.
Southern Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.